شود. دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. دارد زمان آمدن،
دارد زمان آمدن،
دیر می شود،
دیر می شود.
دارد زمان آمدن،
دارد زمان جوان منتظرت پیر می شود.
کی این دل رمیده من هم زهیروار در دام چشمهای تو تسخیر می شود. در دام چشمهای تو تسخیر
می شود.
از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن مقیم درگاه اولیت می‌شویم. در برنامه از آنگاهی
من پای تو می‌افتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
اینجا از آیین بندگی میگویی
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
دوستان گوش جان، می سپاریم به آیات اول تا سوم سوره کوثر با صدای استاد محمد انور شهات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرست.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کند.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
ای کسانی که ایمان آوردید،
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
ایها الذین
از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران با برنامه قرار بندگی التماس دعا خدا نگهدار
دوستان عزیز شنونده التماس دعا داریم به خصوص در این لحظات معنوی دعوت میکنم که شنونده بخش خبری این ساعت باشید
ادامه هتک حرمت قرآن در سویدن و دنمارک متفق توزیع گذرنامه برای افغانستانی ها در قطر تصدیق می شود و کارکردهای وزارت داخلی حکومت طالبان در یک سال گذشته بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش سلام و وقتتان بخیر من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری در ادامه هتک حرمت و ساحت مقدس قرآن کریم یک گروه افراطی در دنمارک و یک زن در سوئدن روز گذشته این کتاب آسمانی را آتش زدند در راستای ادامه هتک حرمت و ساحت مقدس قرآن کریم یک گروه افراطی در برابر سفارت‌های ترکیه، عراق، مصر، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ این اقدام شنیع را انجام دادند. همچنین روز گذشته در منطقه بروما در استکهلم پایتخت سویدن یک زن قرآن را آتش زد. حتی حرمت به قرآن کریم موجی از اعتراض در کشورهای اسلامی را در پی داشته است. مراسم گرامی داشته چهارمین سالگرد در گذشته آیت الله محمد آصف محسنی در حسینیه قندهاری های مشهد در حال برگزاری است. ارتباط ما با همکارم بصیر احمد حسینزاده برقرار هست. آقای حسینزاده، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سروری و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همون گونه که شما هم فرمودین، مراسم چهارمین سالگرد در گذشت آیت الله شیخ محمد آصف محسنی، عضو رئیس شورای علمای اهل تشیع افغانستان و از شخصیت‌های دینی و سیاسی برجسته این کشور، در محل حسینی قنداری‌ها در شهر مشهد با حضور شخصیت‌های سیاسی و دینی و همچنین اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی برگزار شد که این مراسم همیال ادامه داره. در این مراسم مولوی عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب و همچنین حجت الاسلام جعفری قندوزی، از علمای برجسته افغانستان صحبت کردند در رابطه با شخصیت آیت الله محمد آصف محسنی، چی در دوره‌ای که ایشان در سالهای مبارزه با روس‌ها در عرصه جهاد نظامی و سیاسی حضور داشت و چه در چند دهه اخیر که به عنوان تقریب مذاهب، به عنوان یک کسی که منادی وحدت بود در افغانستان میان شیعه و سنی، در رابطه با ابعاد فکری و صحبت کردن سخنرانان، ابعاد فقهی و که تعلیفات بسیار زیادی در یرس آیت الله محسنی داشته. همکنون در خدمت جناب مولوی عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و از شخصیت های برجسته افغانستان هستم. جناب آقای توانا، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. میخوایم در رابطه با ابعاد شخصیتی آیت الله محسنی برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین. حضرت آیت الله محسنی بدون شک یکی از منادیان حقیقی وحدت امت اسلامی در عصر کنونی شناخته می شود. ایشان تمام تلاش خود را در راستای وحدت تسنن و تشیع داشتند. همواره تأکیدشان بر این بود که اسلام اصل است، اسلام چشمه است و مذاهب جویبار است. امت اسلامی به اصل خود بر بگردند، امت واحده اسلامی ساخته شود تا مسلمان ها از مظلومیت و قرآن کریم از مهجوریت و جهان اسلام از محکومیت و اسارت نجات پیدا بکنند. فراخوانشان همیش در محور کلمه توحید و توحید کلمه بود. به همین اساس مصداق از این شخصیت را ما در شورای اخوت اسلامی در افغانستان میبینیم که همواره شیعه و سنی دو دست توانمند یک پیکر در تایید و حمایت همدیگر در جهت عزت اسلام تلاش میکنند و وحدت را رمز پیروزی می داند. همچنان در راستای وحدت و همدلی میان امت اسلامی در مجموع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ایشان کارنامه های درخشانی داشتند که رابطه عمیقشان را در سرتاسر جهان اسلام در انجام عملکرد تقریبیشان را تقریبی از ایشان مای موضوع را مظهر من الشمس مشاهده می کنیم. نقش ایشان در وحدت کاملا روشن است. نقش ایشان در بیداری جامعه روشن است. ایشان همونطوری که در جهاد در برابر اشغالگران مبارزه کردند و به عنوان یک رهبر فرهیخته در رهبری جهاد در مقابل اشغال اتحاد جماهیر شوروی تا آخرین مرحله را موفقیت‌های عظیمش شامل حالشان گردید، بعد از خروج نیروهای شوروی در جبهه جنگ فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن هم کارنامه های درخشانی دارند. خدای متعال به ایشان مغفرت بکنه و ایشان یکی از طلایه‌داران بله بله. تقریب به مذاهب اسلامی در قلوب همه جای دارد. جناب آقای توانا، در رابطه با ابعاد فکری آیت الله محسنی، به هر حال ایشان یکی از فقهای برجسته بودند که صاحب ده‌ها کتاب هستند در این عرصه که امروز در جهان اسلام بسیار می‌درخشد، در این زمینه اگر کوتاه صحبت بفرمایید.
ایشان شخصیت سیاسی و دینی بودند و هیچگاه دین را قربانی سیاست نکردند. سیاست و دیانت را به مساوی دو روی یک سکه در تطبیق اوامر الهی از او استفاده بهینه همواره داشتند. فکر ایشان یک فکر تقریبی وحدتی در جهان اسلام بود. ایشان هم یکی از پیروان سید جمال الدین افغانی رحمت الله علیه شناخته می شوند و در این راستا تلاششان هم و غمشان این بود که امت اسلامی از اسارت نجات پیدا بکنند، جهان اسلام از نعمت زعامت سلیم، آزادی و استقلال برخوردار شوند، بیت المقدس از چنگال رژیم صهیونیستی نجات پیدا بکنند و کشورهای مسلمان با افتخار و اقتدار زندگی بکنند و به اصل خیش بر بگردند. و این عطفم ادنا، اگر ما بر اصل اسلام بر بگردیم، نصرت الهی شامل حال ما بگردد. باز هم تاکید میکنم که شخصیت ایشان یک شخصیت دینی بود. هیچ گاهی دین را قربانی سیاست نکرد، هیچ گاهی در مسائل مذهبی حرکت و اقدامی که باعث اختلاف در میان جامعه اسلامی باشه انجام نداد. امت اسلامی را در محور وحدت و همدلی فرا خواند و همه اساس در افغانستان هم از تشیع و تسنن ایشان را دوست دارند و جهان اسلام هم به ایشان احترام دارد.
بسیار تشکر جناب مولوی صاحب عبدالرؤوف توانا، عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو اتحادیه رادیو تلویزیون های جهان اسلام. خب جناب آقای سروری، صحبت های آقای مولوی عبدالرؤوف توانا رو شنیدین.
بله.
مراسم چهارمین سالگرد در گذشت آیت الله محسنی هم لحظات پیش به پایان رسید. در این مراسم شخصیت های سیاسی، شخصیت های علمی و فرهنگی و اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی شرکت داشتن. اگر پرسش خاصی ندارین، من از حضور شما مرخص شدم.
تشکر آقای حسین زاده و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با همکار ما وسیل احمد حسین زاده. توزیع پاسپورت در قطر سرعت می‌یابد و به مشکلات افغانستانی‌ها در قطر رسیدگی می‌شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و هیئت همراه وی با کارمندان سفارت و دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر با بزرگان قومی، مویسفیدان و تاجران افغانستانی در قطر دیدار نمود. متقی آنها را در جریان پیشرفت‌ها در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و تجارتی قرار داده، شرکت کنندگان را تشویق کرد که مشکلات، پیشنهادات و مشوره‌هایشان را مطرح و شریک بسازند. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. توزیع پاسپورت در قطر سرعت می‌یابد و به مشکلات افغان‌ها در آن کشور رسیدگی می‌شود. امیرخان متقی و هیئت همراه وی که غرض گفتگو با نماینده آمریکا به قطر سفر نموده است، همراه با کارمندان سفارت و دفتر سیاسی با بزرگان قومی، مویسفیدان و تاجران افغان در آن کشور دیدار و ملاقات نمودند. سرپرست وزارت خارجه آنها را در جریان پیشرفت‌ها در افغانستان در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و تجارتی قرار داده و آنها را تشویق کرد تا مشکلات، پیشنهادات و مشوره‌های خود را با هیئت شریک نمایند. سپس شماری از تاجران و بزرگان قومی از ارائه خدمات سفارت افغانستان در قطر ابراز خرسندی نموده و از وزیر خارجه خواستند تا در چاپ و توزیع پاسپورت در قطر سرعت بخشیده شود. متقی اطمینان داد که از ادارات مربوط می‌خواهد که در آینده نزدیک توزیع پاسپورت در قطر را سرعت بخشند. همچنان شرکت کنندگان در این نشست خواهان همکاری سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در راستای ویزای قطر، آغاز شدن پروازهای مستقیم دوحه افغانستان، ایجاد زمینه کار گردیده که متقی در این راستا وعده همکاری ممکن را سپرد. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه، همچنان متقی با مسئولین دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر نیز دیدار کرد. پیش از این متقی وعیت امرای وی با نماینده ویژه آمریکا، سفیران و نمایندگان شماری از کشورهای غربی دیدار داشته و از آنها خواست که به افغانستان آمده و واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. این کشورها پس از آن که قدرت را طالبان به دست گرفتند، سفارت‌های خود را در کابل بسته و از قطر به افغانستان نگاه می‌کنند که وزیر خارجه با آنها دعوت داد تا به افغانستان آمده و واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. سخنگوی حکومت طالبان ادعای دخالت افغانستانی‌ها در حملات تروریستی پاکستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشت از سوی مقامات مختلف پاکستانی درباره وضعیت امنیتی این کشور اتهامات بی اساس بر افغانستان وارد می شود که ما آن را رد می نماییم. مجاهد افزود حکومت طالبان به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر علیه کدام کشور دیگری استفاده کند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که فرماندهی قطعات خاص پلیس، ریاست‌های امن عامه، مبارزه با تروریسم و هدفگیری تکنیکی در یک سال گذشته 224 عملیات مشترک و 1345 عملیات مستقل را در کشور راه اندازی کرده اند و 443 عملیات هم از سوی قطعات خاص پلیس در بخش‌های مختلف کشور انجام شده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت، این بار مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان کارکردهای یک ساله این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. عبدالمختار معین تامیناتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در این برنامه با توصیف امنیت نسبت به سالهای پسین نگرانی کشورها را مبنی بر حضور حرس افکنان در افغانستان عقده گشایی عنوان می کند.
البته هغه څوک چې عقده لري طبعا هغوی خو عقده فعلنه کوي، خو مونږ د امنیتي ځواکونو د قربانیو د هڅو په مټ او د افغان ولسونو په همغږۍ باندې په دې توانېدلي یو چې د افغانستان په ټولو اطرافو او په ټولو سرحدونو کې هغه سي امنیت مابین ته راولو شي.
عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت هم در این برنامه میگوید در یک سال گذشته فرماندهی قطعات ویژه پلیس، ریاست‌های امن عامه، مبارزه با حرس افکنی و هدفگیری تکنیکی 224 عملیات مشترک با 1345 عملیات مستقل را در کشور انجام دادند. به گفته او 443 عملیات هم از سوی قطعات خاص پلیس در بخش‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است که در نتیجه این عملیات‌ها در حدود 1784 مظنون بازداشت شدند.
یعنی قطعات خاص پلیس و ریاست‌های امن عامه، مبارزه با تروریسم و هدف‌گیری تکنیکی در یک سال یک سلسله عملیات‌های مشترک و مستقل را که شامل 224 مورد عملیات مشترک، 1345 مورد عملیات مستقل پلیس، 443 مورد عملیات پلیس قطعات خاص می‌باشند در بخش‌های مختلف کشور انجام داده‌اند. در نتیجه این عملیات‌ها به تعداد 1784 تن مظنونین و متهمین بازداشت شده.
همچنان آقای قانع می‌افزاید در 21 ماه گذشته 20322 قضیه جرمی در سطح کشور به ثبت رسیده است، در حالی که در مدت مشابه در حکومت گذشته 29662 قضیه جرمی ثبت شده بود.
جرائم در 21 ماه اخیر حاکمیت امارات اسلامی افغانستان به تعداد 9347 مورد کاهش را در مقایسه با 21 ماه اخیر زمان اداری قبلی نشان می دهد. در 21 ماه اداری قبلی به تعداد 29669 واقعی مختلف جرمی در سطح کشور صورت گرفته بود و در 21 ماه زمان حاکمیت امارات اسلامی افغانستان به تعداد 20322 واقع جرمی در سطح کشور و به ثبت رسیده است، در حالی که وسعت جغرافیایی در تصرف اداری قبلی نسبت به اکنون محدود بود.
مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان آمار می‌دهند که در یک سال گذشته بخش مبارزه با مواد مخدر این وزارت بیش از 11000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کرده است و در پیوند به جرایم جنایی هم این وزارت بیش از 17000 تن را بازداشت کردند. همچنان در یک سال در حدود 160 قضیه آدم ربایی با پلیس اطلاع داده شده که نیروهای پلیس 200 عملیات در برابر ربایندگان را اندازی کردند و نیروهای پلیس موفق به بازداشت 190 مظنون شده و 13 آدم ربا هم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند و 44 فرد ربوده شده هم آزاد شدند و در یک سال گذشته این وزارت 42,888 تن معتاد را جهت تداوی جمع‌آوری کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور داخلی طالبان از ایجاد 40 ولسوالی جدید در آینده نزدیک خبر داد. مسئولان وزارت امور داخلی طالبان روز پنجشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت خبر ایجاد 40 ولسوالی جدید را اعلام کردند. هنوز مشخص نیست که این ولسوالی ها در کدام ولایت های افغانستان ایجاد می شوند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از اجرای طرح سرشماری جمعیت این کشور خبر داد. محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان گفت این اداره طرح سرشماری عمومی این کشور را به کابینه داده و برای اجرای آن بودجه 120 تا 150 میلیون دلاری در مدت 31 ماه نیاز است. بر اساس این گزارش، این اداره روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را نیز تسریع کرده است. دانشگاه راه سعادت در تخار 13 دور فراغت دانشجویانش را به حضور هیچ دانشجوی دختر جشن گرفت. در محفلی که به مناسبت 13 دور فراغت شماری از دانشجویان این دانشگاه برگزار شده بود، مقامات بلندپایه حکومت محلی تخار نیز شرکت کرده بودند. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
دانشگاه راه سعادت در تخار 13 دور فراغت دانشجویانش را بی حضور هیچ دانشجوی دختر جشن گرفت. در محفلی که به مناسبت 13 دور فراغت شماری از دانشجویان این دانشگاه برگزار شده بود، مقامات بلندپایه حکومت محلی تخار نیز شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان این برنامه همه روی ارزش علم و مهم بودن آن در جامعه امروزی افغانستان سخن گفتند، اما هیچ یکی این امر مهم را به دختران پیوند نزدند. مولوی نصرالله حذیفه، فرمانده پلیس تخار که در این برنامه سخن می گفت، افزود کشور نیاز به پزشک و انجینر دارد و باید این مهم توسط جوانان افغان احیا شود. آقای حذیفه گفت جوانان افغان باید با فراگیری و آموزش در بخش های مختلف دست افغانستان را از درخواست همکاری با کشورهای دیگر قطع کنند. حبیب الرحمن، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه راه سعادت، در این برنامه گفت هر پیشرفتی توسط جوانان ممکن است و باید نسل نو با آموزش حرفه های مختلف کشور را به بالندگی برسانند. این استاد دانشگاه افزود تحولات سیاسی و تغییر نظام در کشور نباید مایه ناامیدی نسل جدید گردد و مسیر آموزش برای جوانان افغانستان باید باز گذاشته شود.
در هر جامعه‌ای که پیشرفتی بوده و از نسل جوان بوده، خون جوان، فکر جوان، مغز جوان و نیروی جوان کشورها را به پیش برده است. اگر تحولی در کشور ما و شما بوده، ما نباید ناامید شویم.
سخنرانان این برنامه به نوبه خود روی اتحاد و همبستگی میان همه اقوام در کشور صحبت نموده و بر آموزش نسل جدید تاکید ورزیدند.
از اینکه چشم ما به بیگانه ها دوخته شده باشه، از این امید و این فکر را از ذهن خود دور بکنیم. محسن ما، عالم ما، استاد ما، همه دست به دست هم بدهیم به خاطر یک افغانستان صنعتی، یک افغانستان خودکفا و مترقی در هر بخش تلاش بکنیم.
در همین حال شماری از دانشجویان که مدرک کارشناسی به دست آورده اند میگویند با مشکلات زیاد آموزش دیده اند و اکنون نیاز به حمایت حکومت دارند.
از بزرگان حکومت امارت اسلامی صمیمانه خواهشانه تقاضا ایره داریم که ما با بسیار مشکلات و سختی درس خواندیم و از ازشان خواهش میگنیم که برای ما زمینی کاری را فراهم بسازند تا اینکه جوانان ما که با خون دل با سختی و مشکلات درس خواندند راهی کشورهای دیگر نشوند.
روح الله دانشجوی دیگری که او نیز مدرک کارشناسی اش را به دست آورده است، روح الله میگوید انتظار دارند تا حکومت همانند تامین امنیت مردم در بخش اشتغال زایی نیز کار بنیادی انجام بدهد.
ما خیلی خرسند هستیم که دارم میگم نت خوب و سرافری در افغانستان ایجاد کردن با همین قسم زمینه کار را برای جوانان مثل همچون من که دار فارغ میشیم و آرزو و ارمان ما این است که باید در وطن خود ما خدمت بکنیم.
اکنون در تخار در کنار دانشگاه دولتی 5 دانشگاه خصوصی نیز فعالیت دارد که همساله شمار زیادی را در بخش های مختلف فارغ میدهند، اما در 2 سال پسین آنچه متفاوت است عدم حضور دختران میباشد. نسلی که نزدیک به 2 سال میشود از رفتن به دانشگاه باز مانده و اکنون در هیچ فراغت دیده نمیشوند. دانشگاه رای سعادت در تخار علاوه بر جشن 13مین دوره دانشجویانش نزدیک به 5000 تن را تا هنوز فارغ داده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با ارزش بیش از 100 میلیون افغانی پروژه های عامل منفعه در ولایت ننگرهار تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
با ارزش بیش از 100 میلیون افغانی پروژه های عامل منفعه در ولایت ننگرهار تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگویند این پروژه ها شامل ساخت سربندها و کانال های آب، دیوارهای استنادی، جاده های فرعی و بنهای کوچک ابگردان می باشد. این پروژه ها در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود. مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در هنگام افتتاح این پروژه ها گفت بالای این پروژه ها مبلغ 109 میلیون افغانی پول مؤسسات کمک کننده با مصرف رسیده و به شمول زنان برای 1400 تن از باشندگان منطقه زمینه کارکردان مساعد گردیده بود. و گفت در این پروژه ها 28 بنهای کوچک ابگردان، 12 کیلومتر جاده های فرعی و ذخایر آب آشامیدنی شامل می باشد که با بهره گیری آن سطح آب زیر زمین نیز بالا خواهد رفت.
دا یو سلو نه میلیون افغانۍ پرې باندې مصرف راځي او په دې کې تقریبا 28 ګریمونه دي او دغه استنادي دیوال ده. همدارنګه د اوبو د ذخیره کولو لپاره تب شنوغه دي ذخیرې دي چې لوغو سره بیا کولی شي چې د اوبو سطح چېرته ټیټه یا هغه را لوړه شي. نو دغه هم یو پروژه ده، مهمه پروژه ده.
وزیر انرژي و آب حکومت موقت طالبان همچنان از راه اندازی ده ها پروژه های عمرانی دیگر در ولایت شرقی خبر داده گفت برنامه ساخت بیش از 160 بند کوچک ابگردان را روی دست گرفته که در جستجوی تهیه وجوه مالی آن می باشد. وی افزود در صورتی که حکومت در حال حاضر توانمندی ساخت بندهای بزرگ آب را نداشته باشد، در این صورت به وزارت های انرژی و آب، زراعت و احیا و انکشاف دهات امکانات لازم مالی فراهم شود که با ساخت بندهای کوچک ابگردان می تواند مشکلات بیشتر مردم را حل نماید. در این حال باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده خواستار تطبیق پروژه های دیگر در این ولسوالی شدند. سمینگل و احمد شاه دو تن از باشندگان ولسوالی یاد شده میگوید حکومت باید شفافیت و کیفیت این گونه پروژه ها را تضمین نموده همچنان جلو حفر خودسرانه چاه های بزرگ آب را در این ولایت بگیرد. پروژه های مربوط به وزارت انرژی و آب در حالی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار و بهره برداری سپرده می شود که موجی از کمابی و خشکسالی در این ولایت در حالی ظهور است که نگرانی های دهقین و باغداران را نیز برانگیخته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خوب، گزارش محمد آصف شینواری را شنیدید از جلال آباد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. ادامه حدک حرمت قرآن در سویدن و دانمارک. متقی توزیع گذرنامه برای افغانستانی ها در قطر تسریع می شود. و کارکردهای وزارت داخلی حکومت طالبان در 1 سال گذشته. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما و همین گونه سپاسگزاری میکنیم از همکاران ما در بخش خبر. زبان نیاکان عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیرد.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزوین، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
یعقوب لیث صفاری و زبان فارسی. سلام دوستان، زبان فارسی فراز و فرودهای بسیار داشته است. گاهی اوزا بر وفق مراد بوده و این زبان حامیان جدی پیدا کرده و در نقاط مختلف گسترش یافته. گاهی نیز از بعضی مناطق بر افتاده است. در این میان کسانی نیز بودند که در نجات این زبان از نابودی و زوال کوشیدند، همچون یعقوب لیث صفار. سلسله های اموی و عباسی در زمان حکومت خود تقریبا همه قلمرو زبان فارسی را در تصرف خود داشتند و تا حدود زیادی کوشیده بودند که فرهنگ عربی را بر این مناطق حاکم کنند. به خصوص امویان که یک مقدار هم نژادگرا بودند و نژاد عرب را برتر می دانستند. همه نامنگاری های آنان به حکومت مرکزی بغداد و زبان عربی بود و علاوه بر آن گاهی زبان رسمی دستگاه و دیوان حکومتی هم عربی بود. در همین زمان بود که یعقوب لیث صفار حکومت صفاری را تشکیل داد که یک حکومت محلی در سیستان بود، ولی چنان گسترش و قدرت یافت که تمام مناطق خراسان و فارس و کرمان را تصرف کرد و حتی به سوی بغداد پایتخت حکومت عباسی حمله برد که البته در این حمله و در جنگی بزرگ شکست خورد و مدت کوتاهی پس از آن وفات کرد. معروف است که وقتی یعقوب لیث صفاری در جنگ با خوارج پیروز شد، شاعری قصیده‌ای به زبان عربی در ستایش او سرود. ولی وقتی یعقوب لیث آن را شنید، با آن شاعر خطاب کرد که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ یعنی وقتی من معنی این شعر را نمی‌دانم چرا آن را می‌گویی؟ و به این ترتیب می شود گفت که یعقوب لیث اولین زمامدار این منطقه است که بر حفظ زبان فارسی تاکید می کند. او در سال 254 قمری فارسی را زبان رسمی اعلام کرد
و از آن پس صحبت کردن به زبانی غیر از فارسی در دربار او ممنوع شد. و نکته جالب این است که یکی از نخستین شعرهای بر جای مانده به زبان فارسی که اثر محمد ابن وصیف سگزی است در ستایش یعقوب لیث سروده شده است. ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارن که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز می‌خواهیم که یکی دیگر از حکمت‌های زیبای نهج البلاغه را تقدیم حضورتان کنیم و به شرح و توضیحش بپردازیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان، معاشرت و تعامل با مردم، یافتن دوست خوب و نگاه داشتن آن، هم در دنیای مدرن و فوق پیشرفته امروز و هم در دوران قدیم که فاقد هر گونه تکنولوژی بود، همواره از دغدغه های انسان بوده است. پدر حکیم و عالی قدرمان امام علی علیه السلام در ششمین حکمت نهج البلاغه چند نکته برای رفع دغدغه های فرزندانش بیان می فرمایند. سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویی وسیله دوستیابی و شکیبایی عیوب و کاستی های آدمی را پوشش می دهد. دوستان، قلب انسان صندوق اسرار اوست و کلید آن چرخش زبان است. بسیاری از اوقات هنگامی که بخواهیم به کسی اطمینان دهیم که راز او را فاش نخواهیم کرد، میگوییم آن را در قلبم نگه میدارم. به همین دلیل از قلب به عنوان صندوقچه اسرار نام برده شده است. همانطور که صندوق جای امنی است که چیزهای گرانبها و با ارزش را در آن می‌گذارند تا کسی به آن دسترسی پیدا نکند، راز انسان‌ها از قیمتی ترین و ارزنده ترین چیزهایی است که نباید در اختیار کسی قرار گیرد. برخی از افراد به محض اینکه با کسی دوست می‌شوند، اسرار خود را با او در میان می‌گذارند، در حالی که اغلب دوستی ها عمر کوتاهی دارند و حتی ممکن است دوست امروز دشمن فردا گردد. از طرف دیگر، بسیاری از اوقات با بیان اسرار ضعف های درونی افراد آشکار می شود و خود این مسئله بنیاد دوستی ها را سست و متزلزل می کند. بنابراین انسان عاقل اگر بخواهد دوستیش در اوج احترام و سلامت باقی بماند، هم راز خود را در صندوق قلبش حفظ می کند و هم راز دیگران را فاش نمی کند. در واقع صفت پسندیده رازداری از جمله خصوصیاتی است که باید آن را در دوستیابی لحاظ نمود. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبت های جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ششم نهج البلاغه شریف امیرالمومنین. صدر العاقل صندوق سره و البشاشة حبالة الموده و الاحتمال و قبر العیوب. در این حکمت نورانی هم امیرالمومنین علیه السلام به سه فضیلت از فضایل اخلاقی اشاره میکنند و ما را آشنا میکنند با این فضایل و برجستگی های اخلاقی. اولین مطلب امیرالمومنین این هست که فرمودن صدر العاقل صندوق و سره، سینه انسان عاقل گنجینه اسرارش هست. خب هم کلمه صدر رو داریم در این فراز، هم کلمه عاقل رو داریم که میدانید امتیاز انسان بر سایر موجودات عقله و تو روایت داریم که فرمودند به واسطه عقل افراد رو بهشت میبرند و به واسطه عقل جزا و پاداش میدند. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. در روایت شریف هست که به واسطه عقل پروردگار متعال بندگی میشه و انسان به واسطه عقل کسب جنت میکنه. یعنی اگر از عقل استفاده نشه و اون نیرویی که پروردگار متعال به انسان عنایت فرموده ازش درست بهره برداری نکرد، این آدم جهنمی میشه. و اگر بهره برداری کرد و گوی سبقت رو از دیگران رو بود، این امتیازی که پروردگار متعال به او عنایت کرده با او بندگی پروردگار متعال رو کرد، خب به درجاتی نائل میاد. صدر العاقل، سینه انسان عاقل. اگه انسان عاقل باشه سینش گنجینه اسرار هست. یعنی هر سری رو نباید بازگو کرد و خیلی از اسرار هست که اگر بازگو بشه بعد باعث فتنه ها میشه، باعث آبروریزی ها میشه، گاهی ناراحتی هایی به وجود میاد به واسطه این که انسان سری رو فاش کرده. لذا فرمودن در روایات شریف که سر انسان اسیر انسان هست. اما وقتی فاش شد انسان میشه اسیر اون سری که فاش کرده. خاطر همین با سفارش کردن در روایات اهل بیت معصومین علیهم السلام که حتی به صمیمی ترین دوستانمون هم نباید خیلی از اسرار رو انسان بازگو بکنه و این سینه باید صندوقچه اسرار باشه.
تشکر میکنیم از کارشناسی خوب برنامه جناب استاد فاتحی و شما دوستان عزیز دعوت میکنیم که به ادامه برنامه پندهای حکیمانه توجه بفرمایید. خوشرویی نیز در کنار رازداری از دیگر مواردی است که در دوستیابی به آن تاکید میشود. همانطور که میدانیم پیدا کردن دوست کار آسانی نیست. برخی دوستی را به پرنده‌ای تشبیه کردند که برای به دست آوردن آن باید تلاش کرد. در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام بهترین و کم‌هزینه‌ترین وسیله خوشرویی است. خوشرویی مانند ریسمانی است که سعید را به سمت خود می‌کشاند. بشاشت و تبسم چهره انسان را زیبا و جذاب می‌نماید. بنابراین بهترین راه این است که از دوران نوجوانی و جوانی خوشرویی را تمرین کرد تا اثر شگفت‌انگیز آن بر خطوط چهره انسان نمایان شود. دیگر نکات مهم در دوستی تحمل عیب هاست که نه تنها در دوستیابی حائز اهمیت است بلکه ضامن تداوم آن نیز هست. به همین دلیل باید با تحمل و سعی صدر از عیوب دوستان و همنشینان چشم پوشید. از آنجایی که هیچ کس معصوم و مبرا از عیب و نقص نیست، بهتر است با شکیبایی عیوب دوستان را نادیده بگیریم تا هیچ کس از آن با خبر نشود. آیت الله سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه از علمای قرن حاضر در شرح این حکمت می‌فرمایند: همان گونه که قبر لاشه بدبوی مردار را در خود پنهان می‌دارد تا مردم از آلودگی‌های آن در امان باشند، تحمل بدزبانی‌ها و بدرفتاری مردم و فرو بردن غضب نیز عیوب اخلاقی انسان را از چشم دیگران می‌پوشاند. دوستان عزیز و ارجمند، شما برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری مشنوین. در این قسمت به ادامه صحبت‌های جناب استاد فاتحی گوش می‌سپاریم.
در فراز دوم فرمودن البشاشت و حبالت الموده، خوشرویی و بشاشت حباله مودت هست. حباله همون حبل، ریسمانی که داریم، ریسمان مودت، دام محبت هست. یعنی اگر انسان میخواد کسی رو به دام بندازه، به دام محبت بندازه، باید از راه خوش اخلاقی و خوش رویی وارد بشه. پیغمبر گرامی اسلامی که از ویژگی‌هاش همین بود که قرآن کریم به اون اشاره میکنه، انک لعلی خلق عظیم، این که در آیه شریفه میفرماید رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج به دین اسلام داخل میشند. خب پیغمبر که با خشونت، با جنگ مردم رو داخل نمی کرد، این خوش اخلاقی پیغمبر گرامی اسلام بود که باعث می شد مردم فوج فوج به دین اسلام در بیاند. در آیات نورانی قرآن کریم به این مسئله بارها اشاره شده، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم. سوره مبارکه آل عمران هست که از مصادیق رحمت خدا این هست که پیغمبر لنت لهم، پیغمبری که برای مردم آوردیم، لنت لین هست، نرم خو هست. بعد میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر پیغمبر تو درشت با مردم برخورد میکردی، با بد اخلاقی با مردم برخورد میکردی، لانفضوا من حولک، از اطراف تو پراکنده میشدند. این خوش اخلاقی پیغمبر هست که باعث میشه جذب بکنه افراد زیادی رو. یهودیه میومد یک خوش اخلاقی از پیغمبر میدید و مسلمان میشد. کافرا بارها و بارها این خوش اخلاقی ها رو میدیدند و مسلمان میشدند. کسی که آمد و از پشت سر عبای پیغمبر رو کشید و این عبا خشن بود و پوست گردن پیغمبر رو برد و گفت از این خرماها و از این گندمها به من بده که مال پدرت نیست، مال تو هم نیست، حضرت فرمودن او را بی‌نیاز کنید. بعضی از مسلمان ها خواستن عکس العمل نشون بدن، اما حضرت فرمودن راست گفته، مال من نیست، مال پدر منم نیست، این نیازمنده، او را بی‌نیازش کنید. خب حقیقتاً این پیغمبر رحمان رحیم، این پیغمبری که هم از اون رحمت عام هم از اون رحمت خاص در مورد مؤمنین استفاده میکنه، وقتی این اخلاق رو میدیدند فوری میومدن مسلمان میشدند. داستان عدی ابن حاتم طائی داستان خیلی زیبایی هست که وقتی به مدینه آمد و از دور پیغمبر گرامی اسلام رو مشاهده کرد که یک پیرزنی آمده با پیغمبر صحبت میکنه و خیلی وقت پیغمبر رو گرفت و حضرت با یک اخلاق زیبایی با او صحبت میکرد و ناراحت نمیشد از اون سوالاتی که اون پیرزن میپرسید. بعد هم عدی رو حضرت دعوت کردند به منزلشون. وقتی وارد منزل شدند پیغمبر گرامی اسلام عبای خودشون رو زیر قدمهای عدی ابن حاتم پهن کردند و خودشون رو زمین نشستند و فرمودند از آداب مهمان نوازی در دین مقدس اسلام همینه که باید ما اکرام بکنیم مهمان رو، و با همین اخلاق کریمانشون عدی فوراً اسلام رو پذیرفت. خیلی ها به واسطه این اخلاق خوش و زیبا مسلمان شدند و اونهایی هم که تو مسیر اهل بیت معصومین علیهم السلام قدم برمی‌دارن، اونها هم باید همینطور راه اهل بیت رو ادامه بدن. لذا امیرالمومنین فرمودن البشاشت و حبالت الموده، بشاشت و خوشرویی و خوش اخلاقی دام محبت هست. اگر می‌خوایم محبت ها زیاد بشه، قانون خانواده گرم بشه، باید خوشرو و خوش اخلاق باشیم. سومین مورد بل احتمال و قبر العیوب، تحمل ناراحتی ها، ناگواری ها، اینها قبر عیب هاست. یعنی اگر میخوایم عیب ها پوشیده بشه باید تحمل بکنیم. این وادی هست که انسان باید تحمل بکنه. بالاخره در این دنیا ناملایماتی هست، انسان اگر تحمل کرد عیب ها بازگو نخواهد شد، عیب ها رشد نخواهد کرد و عیب ها پوشانده خواهد شد. انشالله آستانه صبر و تحمل همه ما بالا بره و بتونیم اهل تحمل باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
البته دوستان، چشم پوشی از عیوب دوستان مسئولیت تلاش برای رفع آنها را از دوش انسان بر نمی دارد، چنانکه امام در سخنان دیگری می فرمایند: کسی که ادعای دوستی می کند ولی عیوب انسان را تذکر نمی دهد و هر گونه نقص و عیبی که می بیند بی تفاوت از آن می گذرد، دوست واقعی نیست. دوستان و سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم